هم میهنان عزیز و گرامی، درود فراوان بر شما باد. فرارسیدن سال جدید میلادی را به تمامی هم میهنان عزیز و مسیحیان جهان به ویژه هم میهنان مسیحیمان در ایران شادباش میگوییم و برای همگان در نخستین روز سال جدید میلادی شادکامی، بهروزی، پیروزی و تندرستی آرزو داریم. امروز چهارشنبه نخستین روز ماه ژانویه سال 2014 میلادی برابر با 11 دیماه سال 1392 خورشیدی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای امروز ما توجه فرمایید. دیشب و امروز میلیون‌ها تن از مردم جهان آغاز سال جدید میلادی را جشن گرفتند. از سوی دیگر در پی گسترش شایعات در تهران مبنی بر اینکه بابک زنجانی میلیاردر بسیجی از ایران گریخته است، امروز نیز این شایعه در تهران رواج یافت که سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی نیز که اقدام به حیف و میل میلیاردها تومان از بیت المال کرده است، از تهران به نقطه نامعلوم گریخت. هنوز این شایعات مورد تایید یا تکذیب جمهوری اسلامی قرار نگرفته است، ولی خبرگزاری دولتی ایرنا امروز با اشاره به اینکه بابک زنجانی توسط دادستانی تهران دستگیر و زندانی شده است، اما هنوز درباره تخلفات مالی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی اقدامی انجام نگرفته می‌نویسد، یک منبع آگاه اطلاع داده است که سعید مرتضوی برای گذراندن تعطیلات خود به مسافرت رفته است. این خبرگزاری از قول این منبع آگاه که نام او را هم نبرده است توضیح نداد که سعید مرتضوی به مناسبت کدام تعطیلات و به کدام نقطه سفر کرده است، ولی برخی منابع خبری با توجه به شایعات انتشاریافت در ایران از احتمال فرار او خبر دادند. در همین حال پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری امروز به خبرگزاری تحت سانسور و دولتی ایرنا گفت باید در این خصوص از مجلس و قوه قضاییه سؤال شود که چرا به رغم گذشت چند هفته از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هنوز این گزارش به قوه قضاییه و دادسرای تهران ارسال نشده است. به افزود چرا در خصوص اتهام سوء استفاده های کلان مالی در سازمان تامین اجتماعی هنوز سعید مرتضوی تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار نگرفته است. به درباره احتمال فرار سعید مرتضوی از تهران هیچ توضیحی نداد و تنها گفت که او به مرخصی رفته است. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا امروز خبری منتشر کرد که شایعات مردم در مورد بازداشت بابک زنجانی بسیجی میلیاردر را تقویت می کند. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه که نام او را ذکر نکرده است گزارش داد تحقیقات قضایی از بابک زنجانی آغاز شده است. وی در پاسخ این سوال که آیا زنجانی با قرار وثیقه می تواند آزاد شود یا خیر گفت حداقل تا زمانی که تحقیقات بازپرس پرونده از وی تکمیل نشود او نمیتواند آزاد شود. خبرگزاری دولتی ایرنا در ادامه می‌نویسد این مقام آگاه یادآور شد که در اوین شعبه دادسرا وجود دارد و میتواند تحقیقات در همان شعبه انجام شود و نیازی به حضور مرتضوی در دادسرای تهران نیست. برخی گزارش‌ها و شایعات انتشاریافت در ایران همچنان حاکی است که بابک زنجانی احتمالاً به عراق یا تاجیکستان گریخته است و بازداشت او درست نیست و هیچ عکسی هم از او در زندان اوین یا در بازپرسی منتشر نشده است. از سوی دیگر منابع خبری از توطئه مشترک رئیس جمهور تاجیکستان با بابک زنجانی بسیجی میلیاردر برای بالا کشیدن میلیاردها دلار پول فروش نفت ایران خبر دادند. خبرنگار پایگاه خبری انتخاب در تهران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد آخرین اقدام مخفیانه و سری و متقلبانه بابک زنجانی قبل از دستگیری ارائه یک سند جعلی بانکی به دولت تاجیکستان به مبلغ 2 میلیارد یورو بوده است. بر اساس این گزارش بابک زنجانی 2 هفته قبل به مسئولان بانکی کشور گفته است که مبلغ 2 میلیارد یورو از بدهی‌های خود بابت پول نفت ایران را به یکی از بانک‌های تاجیکستان منتقل کرده است. وی برای باوراندن این موضوع به مسئولان دولت جمهوری اسلامی اقدام به تبانی و پرداخت رشوه به رئیس جمهور تاجیکستان می‌کند و او نیز به بانک مرکزی این کشور دستور می‌دهد مدارک و اسناد لازم را در جهت تایید ادعای بابک زنجانی در اختیار او قرار دهد. سال قبل نیز بابک زنجانی توانسته بود با همین شگرد و استفاده از بانک مسکن به عنوان طرف ایرانی 138 شرکت تعاونی سازمان تامین اجتماعی را که ارزشی معادل 1000 میلیارد تومان داشت خریداری و اعتبارنامه جعلی ارائه داد. از سوی دیگر گاز اکثر صنایع کشور قطع شد و وضعیت مصرف گاز در ایران به مرحله بحران رسید. خبرگزاری دولتی مهر گزارش داد که با افزایش سوخت گاز مشترکان خانگی و تجار به 482 میلیون متر مکعب و با وجود افزایش ظرفیت پالایش گاز ایران در زمستان سال جاری در مقایسه با سال گذشته، گاز بخش عمده جایگاه‌های CNG، پتروشیمی‌ها، صنایع فولاد و سیمان و نیروگاه‌های کشور قطع شده است. بر اساس این گزارش، همزمان با ورود موج جدید سرما، مصرف گاز به بیش از 482 میلیون متر مکعب رسید که این سونامی مصرف گاز به قطع گاز صنایع سیمان و فولاد و نیروگاه‌های برق کشور و مجتمع‌های پتروشیمی و تعدادی از جایگاه‌های CNG شده است. اردشیر دادرس رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG با اشاره به قطع افت شدید گاز در استان تهران و برخی از استانهای خرم و شمال غرب کشور گفت افت فشار گاز در جایگاه‌ها منجر به وجود صف‌های طولانی و افزایش زمان سوختگیری در جایگاه‌های GNC شده است. در همین حال یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت امروز گفت که با توجه به نتایج گفتگوهای اتمی که به نفع ما نبوده است، گروهی متشکل از سران سه قبه و برخی مقامات ارشد کشور برای کنترل و نظارت بر مذاکرات ژنو پیرامون برنامه اتمی تشکیل شده است و این گروه ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای جزء به جزء سیاست‌ها را تعیین می‌کنند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ضمن دفاع از روند گفتگوها در ژنو گفت رهبر جمهوری اسلامی توافقنامه ژنو را پیش از آن که امضا بشود تصویب کرده بود و پنهان نگه داشتن محتوا برای مسلم ساختن ادامه گفتگوها لازم بود. این در حالی است که اسماعیل کوثری امروز گفت که تیم هدایت کننده مذاکرات برای دور بعدی تقویت می شود و یک گروه ناظر برای نظارت بر گفتگوهای ژنو مرکب از نهادگان قوه قضاییه مقننه و برخی مقامات کشور تشکیل شده است. از سوی دیگر وزیر دفاع لبنان امروز از دستگیری مسئول 2 حمله تروریستی به سفارتخانه جمهوری اسلامی در بیروت خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه ماجد محمد الماجد رهبر گردان عبدالله عظام که یک گروه تروریستی است و با سازمان تروریستی القاعده در ارتباط بوده است همکنون تحت بازجویی قرار گرفته است و بازجویی‌ها از او به طور کاملا محرمانه و سری انجام می‌گیرد. برخی از رسانه‌های لبنان از جمله شبکه تلویزیونی LBCI در این کشور به نقل از نیروهای اطلاعاتی لبنان گزارش داده بودند که ماجد بن محمد الماجد هفته قبل در بیروت دستگیر شد. در پی 2 حمله پی در پی انتحاری در ماه نوامبر سال گذشته در نزدیکی سفارتخانه جمهوری اسلامی در بیروت، گردان عبدالله عظام مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفته بود. این گروه قبلا اعلام کرد که این عملیات به تلافی حضور نظامی ایران در سوریه انجام گرفته است. در این حملات دست کم 26 تن از جمله رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در بیروت کشته و 150 تن دیگر مجروح شدند. جمهوری اسلامی بلافاصله در پی این حملات تروریستی ادعا کرده بود که حمله به سفارت جمهوری اسلامی در بیروت اقدامی از سوی اسرائیل است و اینک با دستگیری تروریست حمله کننده ادعای جمهوری اسلامی عاری از حقیقت بوده است. منابع خبری در تهران گزارش دادند که در مراکز ترک اعتیاد تهران برخی از معتادان را برای ترک اعتیاد مورد شکنجه قرار می‌دهند. بر اساس گزارش‌های رسیده چند ماه قبل ماموران کلانتری طالقان کرج با پرونده مشکوک مرگ یک جوان 37 ساله به نام سیاوش روبرو شدند. پیگیری پرونده آنها را به یک کمپ بزرگ ترک اعتیاد رساند، جایی که سیاوش برخلاف خواستش نگهداری می شد و مدیر کمپ در بازجویی اعتراف کرد که سیاوش را به تخلف به علت بیتابی بیش از حد ناشی از ترک اعتیاد اجباری با دست و پای بسته و به کمک دستیارش چندین ساعت در رودخانه رها کردند و سیاوش در رودخانه غرق شد و ماجرای مرگ او تنها یکی از ده‌ها پرونده است که درباره مراکز و کمپ‌های غیرقانونی ترک اعتیاد رسانه‌ای شده است. ضرب و شتم، آزار و تجاوز جنسی و مرگ و میر ناشی از سوء رفتار گزارش‌هایی هستند که در مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز در ایران به گوش می‌رسند. تا جایی که سازمان بهزیستی کشور خبر مرگ 29 تن را در یک سال گذشته گزارش کرده است. گزارش‌های دیگر آتیست که فاطمه جمالپور در روزنامه شهر چاپ تهران نوشته است که 53 تن از معتادانی که به مرکز شفق آورده شده بودند اسهال خونی گرفتند و همه جان باختند. پرستار به بچه ها می گفت اگر برایم برقصید داروی سرماخوردگی می گیرید. پایم را از خط زرد آن طرفتر گذاشتم و تا سرحد مرگ با لوله سبز کتک خوردم. و سرانجامی که یک اتوبوس حامل بیش از 52 تن مسافر امروز در جاده اصفهان به خوزستان در نزدیکی تونل پلزار از جاده منحرف شد و به قعر دره سقوط کرد که متاسفانه تعداد بسیاری کشته و مجروح شدند، ولی مقامات مسئول از ارائه رقم قربانیان این حادثه هولناک خودداری کردند و تنها از 31 مجروح خبر دادند که این مجروحان به بیمارستان‌های اندیمشک و خرم‌آباد انتقال یافتند، در حالی که رئیس پلیس راه لرستان مجروحان را فقط 4 تن اعلام می‌کند، ولی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان پل دختر تعداد مجروحان را 31 تن عنوان کرده است. این آمارهای متناقض نشان دهنده وقوع یک سانحه فجیع و مصیبت‌بار در جاده اصفهان به خوزستان و رقم بالای کشته‌ها در جریان پرتاب اتوبوس مسافربری به قعر دره است. علت حادثه و رقم دقیق کشته شدگان هنوز معلوم نشده است.